جدی نگیری؟
اما بی خود میگه جدی میگیری.
سلام بر شنوندگان عزیز، به برنامه امروز جدی نگیرید جدی بگیرید خیلی خیلی خوش آمدید. امروز هم در خدمت استاد استادان، بزرگ دکتران، متخصص متخصصان استاد دوزاری هستیم که قرار دوزاری ما رو در یک مسئله خیلی مهم تو یه چشم به هم زدن بندازن. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و در خدمتتون هستم. بفرمایید که مشکلتون چیه که من در آن واحد خیلی ساده مشکل رو حل کنم و دوزاری رو بندازم. بفرمایید.
چشم استاد، میخوایم شما در مورد پول واسمون حرف بزنید، ولی نه هر پولی.
چی؟ یعنی پول خورد، اسکلاس، بذار تلاول، چی؟
نه، پولی که این وسط معلوم نمیشه چی میشه. یهو میگن مثلا فلانی انقدر پول بالا کشید، یا طرف شرکت زده پول همه رو بالا میکشه، یا چه میدونم رئیس یه بخشیه به کارکنان خودش پول نمیده ولی خودش یه پول قلمبه در میاره و همش هم تو سفرهای خارجیه. استاد، با این پولایی که این وسط خورده میشه و ما نمیفهمیم کی میخوره و کی میبره چیکار باید بکنیم؟
شما دست کنیشی به چیزی که بعده بسیار روش وقت و عمر و هزینه گذاشتم.
جدن شما روی این مقوله وقت گذاشتین؟
طبعا همجوری دکتر شدم. ببین آجار، مشکل بزرگ شما در این مورد معده توره.
اه استاد، معدم چه ربطی داره؟
یا اجازه بده بنده امروز مشکل شما رو از طریق معدتون حل میکنم، یعنی دوزاریتون رو با معده محترم میدوزم. اما چطور و چگونه؟ اینطور که شما باید معدتون به حدی قوی بشه که بتونید خیلی چیزها رو هضم کنید. یعنی هضم شما مشکل داره، معدتون خوب کار نمیکنه، فقط گوشاتون خوب کار میکنه. میشنفید فلانی هم اختلاس کرد و اینقدر پول بالا کشید، خب بالا شریدی و هضمش کن.
استاد نمیشه که.
همه دیگه، یکی از بزرگتری مشکلات ما در این زمینه و در این زبونه تصور صحیح از اعداد اختلاس و تعداد صفرهای اونه. یعنی شما نه در رو نمیتونی حضب کنی، حتی نمیتونی رقم رو بخوری. یه مشکلیه که هست و بنده از زور بیکاری و کسب دوزاری در این فقره خیلی کار کردم، به نتایج خیلی جالبی هم رسیدم.
خب بفرمایید استاد، نتایج جالب رو به ما هم بگین.
مثلا 3000 میلیارد تومان برای یکی مثل من که 3000 تومان هم زورش میرسه که بده به راننده تاکسی و با تاکسی برو برمیره اصلا قابل حضم نیست. حضم خب دیگه. اما بنده اینو فکر نمی کنم که فرد مختلف 300000 میلیارد بار میبینه و زنده میشه تا پولا رو به سرامت برسونه به یه جای امن. شما که این کار ساده یه شما این فیلم ها رو نمیبینی یارو باک میزنه پدرش در بیاد تا پولا رو جا به جا بکنه؟ فکر کردیم برای شما میتونیم مثلا راه حلش رو پیدا کنیم که چطور پولا رو بالا بکشیم کسی نفهمه و وقتی پوله خورده و برده و تموم شد تازه صداش در بیاد. یه اختلاس پیش پا افتاده رو شما در نظر بگی. اولا تنهایی که نمیشه، پس شما باید تیم تشکیل بدی. یعنی باید دقت نظر داشته باشی که کیه وارد تیم کنی کیه نکنی. خود این ویدیو چقدر زمان میبره. شما به کی اعتماد بکنی؟ به کی اعتماد نکنی؟ کیو برای تیمت کنی؟ کیو به موقع تیم نابود کنی؟ سوارید باز افراد تیم درست چینش کنی؟ طرف آلو تو دهنش خیس نخورد خب نمیشه، چون میره به همه میگه. خیلی هم آلو تو دهنش خیس بخوره هم نمیشه، چون ممکنه پولا رو پیچ بده تنهایی بالا بکشه هیچ کی هم تو تیم سر در نیاره که یکی از اعضای تیم داره زیرا میبیره. برای همین پیدا کردن یه تیم یه دست و همدل و هم هدف برای مورد اختلاس خیلی زیرکی میخواد، خیلی زرنگی میخواد. تلویزیون آقا ریاکو کن مراسم محاکمه اختلاسگران نشون میده که باعث بالا رفتن استرس مختلسین دیگه میشه. پس شما با 1001 جور استرس طرفی همجور علکی که دیگه بگی طرف میخواد اختلاس کرده، هر که تاووز خواهد جور هندوستان کشد.
استاد دست شما درد نکنه، کلن زاویه دید ما رو 180 درجه چرخوندین.
بذار بکرقه دارو فرفره بشی سب کن. تازه پولا که بیاد دستت خودش اول مکافاته، سری باید عرض کنی بفرستی اون برای آب، اونم با این قوانین دست و پاگیر ضد پولشویی و مکافات که از کجا ببری چون بر به کی بدی، چی قابل اعتمادتر از همه تو تیمت داری؟ خب کار سختیه. بخوای یه حواله بذاری که دیگه اوضاع پیچیده تر از پیشه. از قبلت هم باید خانواده رو خارج کرده باشی. یعنی یه برنامه‌ریزی دقیق لازم داره. خلاصه کار سختیه. برای پول بالا کشیدن باید خلاقیت، برنامه‌ریزی، ریسک پذیری و پشت کار با هم داشته باشی. چی گفتم؟ با هم.
آها استاد، پس به همین سادگی که ما فکر میکنیم طرف اختلاس میکنه و بعدن ما صداشو میشنویم نیست.
نجارم، اونم سختی های خودشه داره. ببین آجا، خانوادش باز برد تو قربت تو ویلای لاکچریشون استرس داشته باشن که این عزیز اختلاسگر به سلامتی بالاخره بیاد نمیاد. خب شما میدونی شما اگه در بهتری جا هم باشی اگه استرس و استراب داشته باشی بازم لذت نمیبری. پس یه خانواده نگران و چشم انتظار میبوند تا ایشون همه پولا رو عرض کنه، خودش هم عرضه کنه به خانوادهش. بعد برای شما رو کسی میگه با مشکل بدهی که داریم و البته ثبات ناچیزه بود، خب نمیتونیم رقم و صفرها رو بخوریم و شما که بشیم که فلانی چرا پول بالا کشیده، پول خورده، ما بی نصیب بودیم. خب آقا جان، فلانی زحمت ها کشیده، خور دل ها خورده، شب بیداری ها کشیده، نقشه ها کشیده، نقش ها بازی کرده، کشیک ها داده. اون موقعی که ما داشتیم سرمون از این بالش رو بالش میذاشتیم و کیف میکردیم یه دوتا بالش داریم، ایشون بیدار بوده داشته با خارج از کشور هماهنگ میکرده، کارا رو پیش میبرده. شاعر میگه حالا نوبت تو رسم دنیا اینه، یعنی حالا نوبت اختلاسگراست که بخوابه، خواب راحت داشته باشه، دوتا دوتا بالش بذاره زیر سرش تا لنگ زور بخوابه، قصه فردا رو هم نخوره، چون به اندازه کافی خورده دیگه، جایی واسه خوردن نمیمونه که توش قصه بخوره.
استاد دست شما درد نکنه، دوزاری ما از حرفای شیرین و نمکی و ملس شما افتاد، یعنی هضمش کردیم، فهمیدیم جدی جدی ایراد از معده ماست، اصلا از ماست که بر ماست.
بله خب شما یه تبلوش زنجبیل و یه گلگاب زبو با دبات بخور، بعد بشین اخبار دنبال کن.
ممنونم از شما و همینطور از شنوندگان عزیزمون.
همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، حدود 22 دقیقه دیگه با شما همراه خواهیم بود. انشاءالله این دقایق پایانی رو بشنوید برنامه ما رو.
آسمونه ماتم به بارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد، نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پر کشد خیال واژه بی سید جان. کجایی کجایی که بود تا متن جدایی، باران تویی به خاک من بزن، بازا ببین که بی مه تو من هوای پر زدم.
ندانی چو هست و دورم بیراهی خموش و تار بیابورم نمیتوانم دیگر برویم که من اسیر این خزان کجایی رهی نمانده تا رهایی باران تویی به خاک من بزن بازا ببین که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم
داروییه که شفا نمیده اما درد رو قابل تحمل میکنه. ارزشمندترین مکانهایی که در دنیا میشه حضور داشت در قلب کسی، فکر کسی و در دعای کسیه. همه این ستا رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم گروهی که امروز با شما همراه بودند در گوشه قلب شما جا داشته باشند. تهیه کننده ساریا چهری، صدا بردار علیرضا رستم‌پور، هماهنگی مینا شعبانی، و من هم دوستدار همیشگی شما فروغ انصاری. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش و عشق و محبت باشه به هم دیگه و لبخند رو فراموش نکنید هرچند که دلتون پر از درد و غم باشه. انشالله که همه غمهاتون به دور باشه و شب خوبی رو در کنار اعضای خانواده سپری کنید و آخرین برنامه امشب ما رو هم بشنوید با نام قصه های سبا که از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز تقدیم شما میشه. شبتون ستاره باران و خداوند یار و نگهدار همه شما.
رادیو سبا تقدیم میکند قصه های سبا.
الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو سبا. با یک قصه دیگه از سری قصه های سبا در خدمت شما دوستان عزیز هستم. نام این قصه هست دام، برگرفته از افسانه های کهن که محمد باقر رضایی برای شما دوستان عزیز تنظیم کردند. به اتفاق بشنویم. این قصه دام، برگرفته از افسانه های کهن. تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. سالها پیش اون قدیما بالای کوه بلند و پر پیچ و خمی دو تا مرغ پرتلایی خیلی زیبا زندگی می کردن. اون دو تا مرغ یه روز تصمیم گرفتن از آشیانه خودشون دور بشن و سفری کنن و اطراف خودشون رو بهتر بشناسن. بالاخره پرواز کردن و رفتن و رفتن تا اینکه یه دفعه سر راه خودشون توی بیابون برهوت جایی رو دیدن که توش پر از سبزه و گیاه بود و دانه های براق روشن و سبزی روی سبزه ها به چشم میخورد. یکیشون گفت
نگاه کن چه سبزه زاری، چه دونه های قشنگی، سب کن ببینم، فکر کنم روزی ما همینجاست.
مرغ دوم که کمی عاقل تر بود گفت
بله میبینم، خوبم میبینم، اما نه فقط مثل تو اون دونه ها و گیاه ها رو، بلکه همراه اونا اون دام رو هم میبینم.
مرغ اول تعجب کرد ولی نمیخواست باور کنه. گفت
ای بابا، من که دامی نمیبینم، تو هم هر جا میری میگی دام دام دام، اینقدر دل منو نلرزون، روز روشن رو برام شب تار نکن. مگه چی شده؟ برای چی تو اینقدر میترسی؟ کدوم دام؟ کدوم صیاد؟
مرغ دوم آهی کشید و گفت
آخه عزیز من، تو چطور دونه رو میبینی اما دامو نمیبینی؟ چشم بصیرت تو باز کن تا خود صیادو ببینی که پشت اون تخت سنگ کمین کرده.
مرغ اول شونشو بالا انداخت.
آخه چطور ممکنه؟ من که اونجا دامی نمیبینم، صیادی نمیبینم. تو چیتی؟ چرا اینقدر ترسویی؟ من که همین الان میرم سراغ دونه ها. خیلی گرسنمه.
مرغ اول راه افتاد که بی محابا بره سراغ دونه ها، مرغ دوم داد زد
عزیز من صبر کن، از اون دونه ها دل بکن، آخه چطور ممکنه توی این بیابون برهود یه همچین غذاهایی ریخته باشن؟ اصلا همین سبزه ها هم یه دامه، به خدا دامه، باور کن اینا رو برای به دام انداختن امثال من و تو اینجا درست کردن.
مرغ اول که جوانتر بود و تجربه نداشت به حرفای دوستش اعتنایی نکرد، پرید و در حالی که میرفت گفت
من اصلا نمیفهمم تو چی میگی، خیلی گرسنم، این سبزه ها و دونه ها هم خدا سر راهمون قرار داده، بی خودی بدبین نباش، اگه نیاد گرسنه نمیمونی.
مرغ دوم بازم التماس کرد
تو رو به خدا گوش کن، خودتو به آب و آتیش نزن، اگه تو اسیر بشی من تنها میمونم، برای همینه که دلم نمیخواد بری، خواهش میکنم نرو.
مرغ اول که جونش به لب رسیده بود بازم اعتنایی نکرد و پر زد رفت طرف سبززار کوچیک و دونه های قشنگ روی سبزه ها. مرغ دوم که دل تو دلش نبود، همون جایی که بود منتظر موند. با چشمای تیزبینش رفیقش رو میدید که چطور روی سبزه ها نشست و شروع کرد به خوردن دونه ها، تند و تند. تمام بدنش میلرزید، چون به تجربه میدونست که چند لحظه دیگه بندهای دام به پر و پای رفیقش میپیچه و اسیرش میکنه. لحظه ها به کندی و سختی میگذشت. از اون طرف مرغ اول همچنان مشغول خوردن دونه ها بود. حتی گاه گاهی بر میگشت و از همون دور نگاه پیروزمندانهی به رفیقش مینداخت. وقتی درست حسابی خورد و شکمی از عزا در آورد، بالهاش رو باز کرد و رفت به طرف مرغ دوم. مرغ دوم از تعجب شاخ در آورده بود. لال شده بود و هیچی نمیتونست بگه. آخه چطور چنین چیزی ممکن بود؟ وقتی مرغ اول اومد و کنارش نشست، اولین حرفی که زد این بود:
دیدی که بدبین بودی و بی جهت حرف میزدی؟
مرغ دوم از خجالت سرش رو پایین انداخت و حرفی نزد. اونقدر شرمنده شده بود که نمیتونست حرفی بزنه. آخه چطور ممکن بود که رفیقش بهتر از اون بفهمه و عمل کنه با اینکه خیلی از اون کوچیک‌تر بود؟ تمام افکار و تجربیاتش زیر سوال رفته بود. نیم ساعتی هر دوتا مرغ کنار هم نشستن و به هم دیگه نگاه کردن، مرغ اول گفت:
خب حالی که فهمیدی بدبین هستی، بیا دوباره با هم بریم و بازم شکمی از عزا در بیاری. من که هنوز کاملا سیر نشدم، اینقدر منو ترسونده بودی که زود پریدم و اومدم.
مرغ دوم دیگه نتونست حرفی بزنه، به ناچار قبول کرد و با شرمندگی تمام گفت:
باشه، حق با تو بود، بریم تا منم حسابی شکمی از عزا در بیارم.
اون دوتا مرغ آروم و آهسته پر زدن و به طرف دونه ها و سبزه‌زار کوچیک پرواز کردن. هنوز خیلی دونه اونجا ریخته شده بود و به شکمای گرسنه چشمک می زد. هوا تمیز و روشن بود و آفتاب درخشان به همه چیز زندگی دوباره بخشیده بود. دوتا مرغ با هم میون اون سبززار مصنوعی نشستن و با ولع شروع کردن به خوردن دونه ها. مرغ اول که قبلا به اندازه کافی نخورده بود، این بار با عجله مشغول خوردن شد و دونه ها رو تو چینه دونش انبار کرد. مرغ دومم که از بدبینی گذشته خودش پشیمون شده بود، با خیال راحت سرش انداخته بود پایین و دونه دونه تون تون دونه ها رو میخورد. اما درست وقتی که دوتا مرغ با خیال راحت و با ولع تمام مشغول بلعیدن دونه ها بودن، ناگهان بندهای دام بزرگی باز شد و با سر و صدای عجیبی به پر و پای اونها پیچید. دوتا مرغ بیچاره ناگهان به خودشون اومدن و دیدن ای داد بیداد، لابلای اون تور بزرگ گیر افتادن و صیاد بیره داره به طرفشون میاد. دلشون لرزید، به خودشون لعنت فرستادن. مرغ اول گریش گرفت و مرغ دوم دائم میگفت:
دیدی حالا دیدی.
وقتی صیاد مشغول باز کردن تور بود تا مرغا رو بگیره، مرغ اول به مرغ دوم گفت:
بدبخت شدیم، آخه چرا جلومو نگرفتی؟
و مرغ دوم پوزخندی زد و گفت:
جلو تو نگرفتم، چند بار بهت گفتم.
آره گفتی، ولی دیدی که بار اول اتفاقی نیفتاد.
بله اتفاقی نیفتاد، چون این صیاد کلک تازه‌ای به ما زد. به نظرم دیده بود که ما دوتاییم. دفعه اول دامو باز نکرد چون میخواست دوتاییمونو بگیره. میدونست اگه تو راحت برگردی پیشم منم وسوسه میکنی. این بود که دفعه اول دامو باز نکرد. ببین چقدر از کلکی که بهمون زده خوشحاله.
مرغ اول زد زیر گریه. مرغ دوم گفت:
حالا برای چی گریه میکنی؟ دیگه هیچ کاری از ما ساخته نیست. باید تن به قضا و قدر بدیم. هی خدا خودش به همون رحم کنه.
همون موقع صیاد دوتا مرغ رو گرفت و انداخت تو کیسش تا ببره بفروشه و خرج زن و بچهش کنه. قصه دام. برگرفته از افسانه های کهن. تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. راوی نازنین مهیمنی. صدا بردار آزاده بهرانی. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
ساعت 22 اینجا تهران است. جام جم رادیو سبا. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو سبا. در بخش سوم از این شبکه